ایده‌های نو هست، یکی تحول در مختلف.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من پروین کرمی هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه امروز با این عناوین. هراس در خانه عنکبوت، تحقق جبهه واحد منطقه‌ای علیه رژیم صهیونی، عزم جدی برای رفع آلودگی هوا، تمرکز زدایی از تهران با انتقال پایتخت، ضرورت آغاز نهضت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، و اعتراض مسلمانان به کابینه دولت حامی رژیم صهیونیستی در آمریکا. اینها موضوعاتی هستند که در طول برنامه بهشون خواهیم پرداخت و با کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد، لطفاً به سوال توجه کنید. برای حل معضل آلودگی هوا، شما به عنوان یک شهروند چه پیشنهادی دارید؟ سه تا گزینه داریم. گزینه اول، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر. گزینه دوم، استانداردسازی سوخت و خودروها. و گزینه سوم، هر دو مورد. سامانه پیامکی ما با شماره 301035 منتظر دریافت پاسخهای شماست. با ما در تماس باشید و علاوه بر پاسخ سوال نظرسنجی امروز ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده ادامه برنامه رویداد خواهید بود.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب میپردازیم به اولین موضوع، هراس در خانه عنکبوت. در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد محمودی کیا، کارشناس سیاسی که الان ایشون پشت خط هستند. آقای محمودی کیا سلام عرض میکنم و روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم کرمی و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو در خدمت شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای محمودی کیا، حمله به خانه نخست وزیر رژیم صهیونی موضوعیه که از شب گذشته در فضای رسانه‌ای و سیاسی منطقه فراگیر شده. قصاب غزه یعنی نتانیاهو در چه شرایطی میتونه سیاست ورزی کنه و در تحولات منطقه ورود کنه با این اتفاقاتی که در خونه خودش رقم خورده؟
اگر شرایط میدانی رو ما امروز بخوایم از حیث آرایش بازیگران یک بررسی داشته باشیم، به نظرم چهار زل داره. آمریکا، این دولت جدید آقای ترامپ هست، جریان مقاومت، دولت آقای نتانیاهو و بازیگران منطقی و به طور مشخص دولت عربستان سعودی. یعنی ببینید هر الگویی از بازی بخواد شکل بگیره در یک تعاملی بین این چهار شرط یا چهار زل از عناصر و بازیگران اصلی هست به شکل پیدا میکنه.
بله.
ببینید عربستان از یک معنا یک منظر به دنبال گسترش منازعه نیست، چون منازعه رو مخل برنامه‌های توسعه خودش میدونه، کما اینکه در واقع دوسیه فوری سران هم به این نکته تاکید داشت که اسرائیل در واقع به حاکمیت ایران احترام بذاره و به یک معنا چراغ سبزی به اسرائیل برای گسترش منازعه نشان نداد. خب این یک درچند در مورد ایالات متحده، دولت ترامپ شاید بتونیم بگیم نماینده جریان ناسیونالیسم آمریکایی یا بگیم اون جناح انزواگرایی جمهوری خواه هست که شعار اصلی اینا استثناگرایی آمریکایی هست و به دنبال تحقق اون امریکا فرست، یعنی اولویت نخست به آمریکا. برای دولت های ترامپ اولویت منطقه خاورمیانه و حتی بحران در اوکراین است. شما ببینید که همون بحثی که آقای فوکویاما هم مطرح میکنه، دولت ترامپ یک دولت مداخله گرایانه در حوزه اقتصاد هست، به دنبال افزایش سیاست های تعرفه و جنگ تجاری با چین هست، لذا آمریکا به دنبال افزایش هزینه‌های خودش در محدوده خاورمیانه نیست.
درست.
طبیعی هست ترامپ به عنوان یک در واقع بازیگر منفعتگرا در عرصه سیاست خارجی به دنبال کاهش هزینه‌های سیاست خارجی آمریکا در منطقه باشه، لذا ترامپ از گسترش دایره منازعه در بحران خاورمیانه حمایت نخواهد کرد به نظر میرسد. خب ما از یک طرف نتانیاهو رو داریم که به عکس به دنبال افزایش دایره منازعه هست، خودش رو در یک مواجهه تهدید هستی شناختی بین بود و نبود می‌بینه، یعنی هم دولت اسرائیل رو و هم سرنوشت سیاسی خودش رو در گروه جنگ می‌دونه. خب ترامپ به دنبال در واقع تنش هست، به دنبال خلع ید مقاومت هست، به دنبال غیر نظامی کردن منطقه غزه، کرانه باختری و شمال تا محدوده رودخانه لیتانی هست. حتی ترامپ اساسا بازیگر آشوبزا، یک ورودی نتانیاهو یک بازیگر آشوبزا هست در منطقه.
بله.
حالا بس از یک طرف بازیگران منطقه‌ای به دنبال در واقع گسترش منازعه نیستن، ایالات متحده منفعت در واقع دولت اقتضا نمی‌کنه بخواد در این بحران هزینه بیشتری بده، از یک طرف ترامپ و نتانیاهو داریم که به دنبال گسترش تحت منازعه هست.
بله.
چند احتمال من متصور هستم برای آینده این تحولات. سوال شما رو بخوام دقیق پاسخ بدم،
بله.
یک احتمال تا انتهای این دوره، حالا دو ماه و چند روز باقی مانده تا تحلیف دولت جدید هست، شاید در این محدوده یک احتمال افزایش سطح تنش هست، حتی باز کردن پای ایران به جنگ در واقع منازعه در غزه هست. خب این از دولت نتانیاهو متوقع هست که بخواهد دایره منازعه رو گسترش بده در این مدت دو ماهه. یک احتمال دیگه هم هست که بخواهد در یک شرایطی که زمینه هاش هم حالا در شرایط اعلامی دارن بررسی میکنن و گاهن اظهار نظرهایی رو میشنویم، اینه که یک نوع در محدوده شمال به دنبال پایان جنگ باشن و در حوزه باریکه غزه تو مذاکراتی که در دولت بعد شکل خواهد گرفت حد اکثر امتیاز رو از دولت از غربی ها نتانیاهو بگیره که بتواند حیات سیاسی خودش رو استمرار بده.
بله،
احساس شخصی من، ادراکم اینه که ما در یک منازعه پیچیده قرار داریم که تمام این عضلا در شکل دادن به این آینده های ممکن و سناریوهای تصمیمی تاثیرگذار هستند. از اونجایی که هم بازیگران منطقه‌ای عربستان و هم دولت آتی در آمریکا به دنبال افزایش تنش نیست، مثلا نتانیاهو در هر شرایط نمیتواند یک سیاست جنگی پرهزینه رو ادامه بده، اما اینکه برای پایان بخشیدن به این سیاست جنگی در این دو ماه یا در دولت آتی چه سناریو و برنامه اقدامی رو داشته باشه، این مستقیما گره میخوره با سرنوشت سیاسی خود نتانیاهو از یک منظر و اسرائیل از منظر دیگر. به یه مقداری تحلیل وقایع در این دوره دو ماهه گره میخوره با عوامل متعدد. به اون چیزی رو که در حال اتفاق دیشب یا برخی تحولات در داخل اراضی اشغالی و دولت و عرصه سیاست در اسرائیل شاهد هستیم، همه به معنای فشار بر دولت نتانیاهو و این جناح جنگ طلب و در واقع ناآرام و شرور هست.
بله آقای محمودی کیا، با روی کار آمدن ترامپ برخی از تحلیلگران معتقدند که نتانیاهو هر چه سریعتر از قدرت کنار گذاشته میشه. دیدگاه شما چیه در مورد این موضوع؟
آقای نتانیاهو در عرصه عمل ثابت کرده یک هوش شیطانی وافری داره، یعنی بارها تا آستانه سقوط رفته و دوباره بازگشته به عرصه قدرت. من احساس میکنم در واقع مسئله به این سادگی نباشد که در واقع نتانیاهو دولتش سقوط بکنه. یه مقداری باید به بازیگری و هوش این بازیگر شرور در آینده تحولات به عرصه میز مذاکرات بیشتر ما با یک نگاه دقیق تری نگاه بکنیم. یه مقدار ساده سازی معادلات شاید کمکی به محل مسئله نکنه.
بله، بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم آقای محمودی کی از اینکه با ما گفتگو کردید. استفاده کردیم از صحبت های ارزنده شما.
متشکرم از شما.
زنده باشید.
در پناه خدا باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. از شما پرسیدیم که برای حل معضل آلودگی هوا شما به عنوان یک شهروند چه پیشنهادی دارید؟ سه تا گزینه معرفی کردیم. گزینه اول استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گزینه دوم استانداردسازی سوخت و خودروها و گزینه سوم هر دو مورد. ببینیم نظر دوستانمون چیه. 912-4961 هر دو مورد رو انتخاب کردن و دوست خوب دیگری با شماره 922-7054 هم استفاده از انرژی های تجدید پذیر رو انتخاب کردن. دوست عزیز دیگری با شماره 938-1620 ایشون گزینه اول رو انتخاب کردن، استفاده از انرژی های تجدید پذیر. و شنونده دیگری با شماره 935-54-22 ایشون هم هر دو مورد رو انتخاب کردن. جالب شنونده دیگری که فکر میکنم از شمال کشورمون باشه، شاید در شمال کشور با توجه به بارندگی هایی که انجام میشه آب و هوا اینقدر آلوده نباشه که در برخی از کلان شهرها مثل تهران هست. ایشون 911 شمارهشون، 2093 4 شماره آخرشونه. ایشون هم هر دو مورد رو انتخاب کردن. حتما در یه فرصت دیگه باز هم پاسخهای شما رو به سوال پیامکی خواهم خوند. اما بریم سراغ موضوع بعدی، تحقق جبهه واحد منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی، با آقای محمد جلیلی پژوهشگر مسائل منطقه در مورد این موضوع گفتگو میکنم. آقای جلیلی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم کرمی، در خدمتون هستم.
متشکرم، خواهش میکنم. آقای جلیلی، سفرهای مکرر مقامهای کشورمون در منطقه از جمله آقای عراقچی، آقای قالیباف و آقای لاریجانی و روز گذشتم که وزیر دفاع به سوریه رفتن، چطور تونست جبهه واحد منطقه‌ای علیه این رژیم صهیونیستی ایجاد کنه؟
خواهش میکنم. واقعیت منطقه این هستش که بعد از تلاش هایی که رژیم قاسم صهیونیستی علیه مقاومت حزب الله لبنان انجام داد بعد از ماجرای تلخ پیجرها و شهادت سید حسن نصرالله، یک فضایی رو در رسانه هاشون رقم زدن که اینطور بازنمایی بکنن که گویی جریان مقاومت و هسته سخت اون شکست خورد و در حال فروپاشیه و ایران هم حضور نداره و گویی که از صحنه رویاروی با رژیم صهیونیستی و حامیانش واهمه داره.
بله.
ولی آن چیزی که حادث شد این بود که بعد از شهادت شهید سنوار کاملا بازنمایی رسانه‌ای طرف مقابل که رسانه‌های صهیونیستی سعودی اسرائیل باشن مثل اینترنشنال و غیره معکوس سازی شد در اذهان مخاطبین خودش.
بله.
یعنی علارغم اون چیزی که اینها فکر میکردن که با انتشار تصاویر لحظات شهادت شهید سنوار کار به پایان رسیده باشه، به نوعی بعد از شهادت سید حسن نصرالله سنوار هم به عنوان رهبر سیاسی جایگزین حماس کارش به پایان رسیده باشه، یک اتفاق غلطی در محاسبات اونها محسوب میشد و کار به اینجا رسید که کاملا جریان مقاومت جهانی حتی شکل گرفت و به سری از دعاوی که اونها ادعا میکردن علیه حماس ملغا شد.
بله.
لذا حضور منطقه‌ای صاحب نظران، خبرنگاران و مقامات سیاسی و بلندپایه جمهوری اسلامی در منطقه مثل لبنان، مثل کشورهای منطقه‌ای که تقریبا فکر میکنم فقط در 20 روز 20 سفر آقای عراقچی داشتن به کشورهای متعدد در پیش از وعده صادق دو، همین اینها نشان دهنده این هستش که حضور فعال ایران، هم عدم ترس ایران و مقامات ایران مثل جناب آقای قالیباف عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای لاریجانی به عنوان مشاور رهبری، اینها نوعی گرای مثبت دادن به جریان مقاومت هست، بنابر اینکه کاملا حمایت‌های ایران وجود داره و از سمتی هیچ ترسی هم از تهدیدات بالفعل رژیم صهیونیستی که پهپاد بالا سر هم آقای قالیباف هم آقای لاریجانی میگشت نداره و از اون سمت هم مردم ایران کاملا هم نوا هستن که شما در جریانی مثل ماجرای ایران همدل میبینید که مبالغ بسیار عجیب و غریبی از سمت مردم کمک شده به مردم لبنان که این اون دفاع و اون همدلی واقعی مردم رو با اینها میرسونه. لذا برای خنثی‌سازی راهبردی که صهیونیست‌ها در ارتباط با همسایگان ایران و در نومید کردن اونها از مقاومت ایران داشتند، این تحرکات داره به انجام میرسه و چند تا خصیصه کلی داره. یکی این که مواضع ایران و جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه در رابطه با مسائل فعلی که وجود داره تبیین بشه.
بله.
دو این که تصویر فعلی رسانه‌ای که برای اونها برساخت شده پاک بشه. سه این که روحیه به مقاومت احیا بشه با حضور ایران و با کمک های ایران و با اعلان رسمی سیاسی این که ما هستیم، داریم کمک میکنیم. و در سفر اخیر آقای لاریجانی هم شما دیدید که با نبیه بری این اتفاق افتاد و اون عکس خیلی خوب منتشر شد که روابط سازنده ایران و لبنان رو میرسون که هیچ نوع تهدیدی و تلاشی برای عدم حضور حزب الله لبنان در مجلس هم نخواهد بود. سومین مسئله که وجود داره راه حل‌های جایگزین هست که طرف امریکایی و طرف صهیونیستی تلاش میکنه یک راه حل‌هایی برای آتش بس ارائه بده. حضور ایران میتونه کاملا این راه حل‌ها رو تبدیل به راه حل‌های بدل بکنه و بدیل اونها رو برای اونها ترسیم بکنه با اقدامات سیاسی نظامی و تبیین نقشه راهبردی. نظر بسیاری از این کشورهایی که مردد هستن، میانه هستن یا ترس و واهمه دارن از حضور صهیونیست‌ها و اقداماتی که اون هم میتونن انجام بدن رو خونسا بکنه. و مسئله دیگه اطلاع از سیاست‌ها و نگرانی‌های این کشورها هست راجع به مسائل اخیر که حضور رؤسای رسمی کشور و خود آقای عراقچی نمایندگان وزارت خارجه، مشاورین رهبری میتونه کاملا خونسا کننده این وضعیت باشه و نقشه جایگزین به اونها رو بده. و کاربردی سازی فعالیت های میدانی، ما ایسه تحرکات میدانی داریم مثل خیلی از کشورهای دیگه، این تلفیقش با مسئله دیپلماسی میتونه هم کارکرد اونها و ظهور و بروز اون فعالیت ها رو بیشتر بکنه و هم میتونه بسیاری از ضعفیت هایی که از نوع اتصالی و از نوع شبکه سازی ارتباطی هست رو منعقد بکنه. یعنی حضور میدانی خودش یک سری الگوریتم هایی ایجاد میکنه، میتونه اون معادلات پالس مثبت یا منفیش یا ارتباطیش رو از طریق دیپلماسی پیگیری بکنه. بله. و حضور دیپلماسی هم میتونه یک نوع نگاه شفافتر و واقعیتری بده برای حضور میدانی ما. لذا تلفیق این دو میتونه به کاربردی تر شدن صحنه میدانی و صحنه سیاسی ایران کمک بکنه و در نهایت رژیم رو در یک حالت انفعالی قرار بده که مجاب بشه از اقدامات ایران مثل وعده صادق 1 و 2 و انشالله 3 به این نتیجه برسه که ایران پاسخش روز به روز قاطع تر میشه. حزب الله لبنان هم بعد از شهادت شهید نصرالله هر روز داره عملیات میکنه و برد عملیاتی و عمق عملیاتی و شدتش رو داره افزایش میده که اصلا به شدت باعث تعجب و اعجاب صهیونیست‌ها و طرف امریکایی شده. و حماس هم اتفاقا ظهور و بروزش همچنان حفظ شده و در فلسطین اشغالی و در غزه ما داریم تحرکات حماس رو هم میبینیم، چه در عرصه دیپلماتیک خودش داره رایزنی میکنه با قطر و کشورهای منطقه، چه در عرصه میدانی خودش. لذا اینکه مقاومت صدمه نمیبیند در بلند مدت و راهبرد ایران هم یک ایجاد فرسایش بلند مدت برای رژیم صهیونیستی و اقداماتش هست، این حضور منطقه‌ای رؤسای سیاسی ایران در راستای ارسال این پیام هست که ایران کاملا نگاه بلند مدت داره و اینجا منطقه ایرانی است و اینجا منطقه ای است که مربوط به ما و همسایگانمونه و هر گونه حضور و تداوم حضور اشغالگران و بیگانگان در اون محدود هست.
بله آقای جلیلی، نتیجه این جبهه واحد منطقه ای هم در میدان و هم در سیاست دیده خواهد شد. رسیدن به آتش بس در شرایطی که رژیم صهیونیستی در اون به سر میبره و نیاز مبرم به آتش بس داره، چه مؤلفه هایی به نظر شما خواهد داشت؟
رژیم صهیونیستی با دولت نتانیاهو در یک توحش و یک دیوانگی رفتاری به سر میبره. این حرف ما نیست، حرف مخالفین نتانیاهو در داخل فلسطین اشغالی هم هست.
بله.
نتانیاهو نیازمند دستاوردهای عدیده میدانی هست برای توجیه اشتباهکاری های دولت خودش که حتی منجر به بروز 7 اکتبر شد.
بله.
و اولین مخالفت ها در خود فلسطین اشغالی و توسط همین شهرک نشین های صهیونیست شکل گرفت علیه نتانیاهو بعد از 7 اکتبر و شکست به اطلاعاتی امنیتی که اونها در تاریخ تاسیس این رژیم اشغالگر خوردند. چرا؟ چون فشار حد اکثری که نتانیاهو داره میاره و عدم رسیدگی به حقوق طرف فلسطینی و حتی حقوق کسانی که در کرانه باختری به سر میبرند یک نوع بیمنطقی رفتار هست که دودش به چشم خود این رژیم میره و رفته.
بله.
لذا در وضعیتی قرار گرفته رژیم صهیونیستی و کار به جایی رسیده که حتی مخالفین دولت فعلی که از جناح به رقیب هستن کار رو به اینجا رسوندن، میگفتن ما درگیر نفرین 80 ساله شدیم و این دولت با اقدامات احمقانه خودش داره ما رو به سمت فروپاشی درونی میبره و کار رو میدونید دیگه. قبل از 7 اکتبر انقدر تظاهرات در داخل رژیم صهیونیستی و شهرک ها و حیفا و تل آویو زیاد شده بود که حتی اعدادی مثل 400 هزار نفر رو نام میبردن. از یک جمعیت 7 میلیونی 400 هزار نفر اینها قبل از 7 اکتبر بیرون بودن.
بله.
یک ائتلافی شکل گرفت از ترس دشمن خارجی که اینها به حساب می آوردن، ولی اون ائتلاف دوباره فرو شکسته و اینها دوباره دارن به سمت این میبرن که تو درگیر یک جنگ فرسایشی بدون معنا شدی که وزیر جنگش هم وزیر دفاعش هم گالانت رو برای همین عوض کرد.
بله.
لذا رفتار نتانیاهو چیزی که ما داریم ازش میفهمیم این استش که اولا فوق العاده وابسته به امریکاست رژیم صهیونیستی. اگر یک هفته مدیریت جنگ امریکا نباشه، رژیم صهیونیستی نه به لحاظ ادوات نظامی، نه به لحاظ سیاسی، نه به لحاظ گره هایی که در عرصه حزبی خودش خورده اصلا نمیتونه تداوم داشته باشه. اینها دنبال یک دستاورد میدانی هستند و میخوان پای امریکا رو به منطقه باز بکنند با اقدامات احمقانه تعیین نشده و هماهنگ نشده.
بله.
و تنها چیزی که به نظر میرسه میتونه اینها رو عقب بنشونه از این سیاست غلطی که پیگیری کردند، سیاست تخریبی که در میان مدت به ضرر خودشون هست و در کوتاه مدت ممکنه بازتابه رسانه‌ای مد نظرشون رو داشته باشه، این هستش که فشار حد اکثری جبهه مقاومت روی اینها حفظ بشه و اونها به یک وضعیتی برسن که در اون نظام هزینه فایده در اون نظام هزینه فایده نتونن به این نتیجه برسن که تداوم این وضعیت میتونه به نفع بقای رژیم صهیونیستی باشه.
بله.
اقداماتی مثل وعده صادق اگر عمقش و شدتش بیشتر بشه و شوک بتونه ایجاد بکنه در کنار ائتلاف نیروهای مقاومت و فشار حد اکثری که حزب الله لبنان دیگه تمام توان خودش رو گذاشته برای اینکه این فشار رو بتونه در بلند مدت حفظ بکنه، خروجی اینها و برآیند اینها نشون میده که جنگ اراده هاست.
بله.
و رژیم توانایی گسترده تر کردن و طولانی تر کردن این نزاع رو نداره چون هزینش داره به چشم خودش میره.
درسته.
و بسیاری از شهرک نشین ها امروز ترجیح میدن برای همیشه نه برای موقت این خاک اشغالی رو ترک بکنن.
درسته.
و امروز 500 هزار مهاجر معکوس رژیم صهیونیستی باش دوچار هست و این تلاش ها هیچ کمکی به بازگشت اینها نمی‌کنه.
بله، ممنونم.
فشار حد اکثری به نظر میرسه که میتونه این مسئله رو در بلند مدت
حل کنه،
ایجاد بکنه.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای جلیلی از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت و سرافرازی میکنیم برای شما و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. ببینیم دوستان دیگرمون به سوال پیامکی ما چه پاسخی دادن. 937-73-35 ایشون هر دو گزینه رو انتخاب کردن، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و استانداردسازی سوخت و خودروها. شنونده محترم دیگری با شماره 915-36-51 ایشون هم هر دو مورد رو انتخاب کردن. و اما موضوع بسیار مهم آلودگی هوا، عزم جدی برای رفع آلودگی هوا. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای علی کشوری، عضو کمیسیون اصل 9 مجلس، اصل 90 مجلس، عذرخواهی میکنم. آقای کشوری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت از اتالی و همه شنوندگان عزیز مردم شریف ایران.
درود بر شما آقای کشوری. امروز آلودگی هوا در تهران برای همه گروه های سنی خطرناک اعلام شده. این بله. زنگ خطر نه اینکه مربوط به الان باشه، بلکه در دهه های گذشته هم به صدا در اومده بود، اما ظاهرا مسئولین